برای اینکه شما
در واقع کرسی علمی ترویجی خانم محبوس
رو بخواید تحلیل و بررسی بکنید، تعدادی از الگوها انتخاب میشن و مطالعه میشن. عزیزانم استحضار دارن که مثلا مطالعه هرم مازلو در واقع بر اساس همین مطالعه الگوها بوده و مطالعات متعدد. سردار شهید سلیمانی واقعا حق بزرگی به گردن در واقع مردم ایران و گفتمان مقاومت داره، بنابراین جای تقدیر و سپاسگزاری داره که ما به عنوان یک الگوی بزرگ مقاومت در منطقه در واقع به مطالعه ابعاد شخصیتی ایشون خواهیم پرداخت. این نکته اول. نکته دوم، بحثی است که درباره انتظار وجود داره. ما در باب مفهوم انتظار در واقع در طول تاریخ دو تا دیدگاه معمولا مطرح بوده. یکی تفسیری از انتظار بوده که تفسیر منفعلانه بوده و انتظار رو به معنای واپسگرایی، گوشه خانه نشستن و اقدام نکردن که حالا به شکلهای مختلفی در واقع شما انجمن حجتی یک جور تفسیر از انتظاره. اما گفتمان دیگری که در مقابل این دیدگاه وجود داره در واقع انتظار رو به یک نوع فعالیت سیاسی و اجتماعی تفسیر میکنه که با در واقع حدیده انقلاب اسلامی این تفسیر از انتظار کارآمدی خودش رو نشون داد. اون چیزی که در سردار شهید سلیمانی از تفسیر انتظار تبلور پیدا کرده مفهوم مقاومته، یعنی کاملا در مقابل اون گفتمان واپسگرا از انتظار. بنابراین ثمره در واقع انتظار شکوفاییش در سردار شهید سلیمانی در واقع مقاومت بود. از این دو حیث در واقع ما این نشست رو انشاءالله با این موضوع برگزار میکنیم. بحث ما درباره مقاله‌ای است که سرکار خانم دکتر ماهروزاده ارائه دادن با عنوان توحید محوری مبنای تربیتی انتظار و مقاومت در مکتب شهید سلیمانی. در این گفتگو از نقدهای دو بزرگوار استفاده خواهیم کرد، از نقدهای سرکار خانم دکتر سادات سجادی استفاده می‌کنیم، همچنین از اعضای هیئت علمی در واقع مؤسسه مجتمع آموزشی بنت الهدا هستند، همچنین از نقدهای جناب حجت الاسلام از این آقای دکتر کمال عزت که استادیار و معاون پژوهش مجتمع هستند استفاده خواهیم کرد. روال بحث این گونه است که ما یک زمانی رو تخصیص میدیم به ارائه، انشالله تا حدود نیم ساعت از ارائه در واقع ما ارائه رو استماع میکنیم، پس از اون دو تا زمان 15 دقیقه ای رو به نقدها و انشالله حالا اگه زمان باز باقی موند برمیگردیم به جمع‌بندی و مباحث دیگه خواهیم پرداخت. به استقبال ارائه سرکار خانم دکتر طاهره ماهروزاده عضو هیئت علمی مجتمع آموزشی بنت الهدا میریم با صلوات بر محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم طیب الله.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر و ناصر مومعین. عرض سلام دارم خدمت حضار محترم، بزرگوارانی که در جلسه شرکت کردن و همچنین حاضران در جلسه، و تشکر میکنم از حضورشون و همچنین تشکر و فراوان میکنم از جناب دکتر کمال عزت و جناب سرکار خانم دکتر سجادی که نقد این مقاله رو پذیرفتن. انجام این کرسی و نوشتن این مقاله در واقع حقی بود که شهید سلیمانی به گردن ما دارن و انشاءالله که بتونیم در تبیین شخصیت وجودی این شهید بزرگوار قدم رو برداشته باشیم. عنوان مقاله تحت عنوان توحید محوری مبنای تربیتی انتظار و مقاومت در مکتب شهید سلیمانی هست. هر شخصیتی که در مباحث تربیتی میخواد شکل بگیره در واقع دارای یک مبانی هست که بر اساس اون مبانی یک شخصیت و شاکله یک شخصیتی رو میتونیم در خارج شاهد باشیم. توحید در واقع در مکتب شهید سلیمانی اون مبنای محوری هستش که تونستش بر مبنای اون وجودی همچون شهید رو برای همگان به نمایش بگذاره. در جهت تبیین مسئله در واقع اون چه که برای ما در این مهم هست وجود الگوهای مهم تربیتی در مکتب تربیتی اسلام هست. خداوند متعال در مکتب تربیتی اسلام الگوهای متعددی رو در قرآن کریم مطرح میکنه، ائمه از پیامبران و همچنین عباد صالح خداوند متعال. در واقع نام پیامبر رو ندارن ولی میتونن اسره و الگو مطرح بشن. خب افرادی که در دوران زندگی و شریعت مطابق اونچه که در نظام اسلامی مکتب اسلام مطرح شده عمل میکنن میتونن در واقع همچون ستاره‌ای باشن در تاریکی که اسره و الگو برای دیگران قرار بگیرن. شهید سلیمانی رحمت الله علیه در مکتب امام خمینی رضوان الله علیه پرورش شد و همچون پیام خمینی کبیر ظهوری دوباره به استاد پیامبر گرامی اسلام دادن. در واقع این عبارت که میگیم ظهوری دوباره به استاد پیامبر هست چرا که اهدافی که در استاد پیامبر گرامی اسلام مطرح شده همچون مبارزه با جاهلیت، پیامبر پایی عدالت، تقویت و ارتقای سطح اندیشه و تفکر، برداشتن اختلافات قومی و مذهبی از میان مردم که از جمله مهمترین اهداف بعثت انبیا هست، ما می‌بینیم در انقلاب اسلامی خودمون در سبک زندگی شهید سلیمانی وجود داره. لذا صرف نظر از وحی که بر پیامبر گرامی اسلام میشد، اون بعد اجتماعی بعثت رو که در نظر بگیریم واقعا ظهوری دوباره بر بعثت پیامبر گرامی اسلام رو شاهد هستیم. خب در این پژوهش با توجه به اون داده هایی که ما داشتیم، زندگی نامه شهید، وصیت نامش، سخنرانی ها و با توجه به اینکه هنوز مکتوباتی در زمینه زندگی این شهید بسیار اندک هست، ما سعی کردیم از همون چه که وجود دارد به روش توصیفی و تحلیلی به دنبال پاسخگویی به این سوال باشیم که در واقع توحید در عقیده و عمل شهید سلیمانی در ابعاد فردی و اجتماعی چگونه مکتب ساز شده، یعنی با یک بُعد کاملا تحلیلی که چگونه این مبنا تونسته یک مکتبی رو در واقع میتونیم بگیم عالم بشریت بسازه. خب با توجه به اینکه مفاهیمی که ما پیش رو داریم تربیت، انتظار و مقاومت هست و اون نگاهی که ما به نوع تربیت داریم و انتظار و مقاومت، لازمش این بود که چه یک تعریفی رو از این واژه‌ها داشته باشیم. تربیت در مکتب اسلام با یک نگاه جدید، در واقع ما به این معنا میگیم که در نظام توحیدی یعنی شناخت پروردگار به عنوان رب یگانه انسان و جهان و اینکه اون رب رو به انتخاب کنیم و تن به ربوبیتش بدیم، این چیزی هستش که خروجه یک تربیت اسلامی میتونه باشه. و انتظار در معنای مصطلح خودش شاید اون چیزی که متبادر به ذهن میشه انتظار فرج هست، ولی حقیقت انتظار به معنای تحول از وضع موجود به وضع دیگر هست که نوعی حرکت رو به سمت حقیقت و عدم پذیرش باطل همراه میکنه. از همین جهت ما مقاومت رو همنشین انتظار میگیم و چه بسا میتونیم بگیم حقیقت انتظار در مقاومت اشراب شده، عجین شده. و خود مقاومت به معنای پایداری، استقامت و ثبات برزیدن هستش که این واژه به طور صریح به این معنا در قرآن شاید دیده نشه ولی مفاهیم مرتبط با اون در واقع زیاد هست: ثبات، پایداری، استقامت، استدادگی. و در خود مقاومت هم در دو بُعد مورد توجه هست که یکی در بُعد استراتژی و پایداری در میدان جهاد و یکم در مقابل امیان نفسانی و درونی، که شاید بتونیم بگیم در این بُعدی که ما می‌خوایم بحث کنیم مقاومت به هر دو معنا می‌تونه کاربرد داشته باشه. همنشینی توحید، انتظار و مقاومت یک در واقع میتونیم بگیم بروزی رو، یک نمودی رو از خودش داره که حقیقت مقاومت یعنی پایداری در مسیر ربوبیت الهی و استقامت بر اون و برخورد با مانع‌ها و تلاش برای رسیدن به هدف غایی یعنی حیات طیبه. و به عبارت خیلی واضح میتونیم بگیم انتظار شاه کلید رسیدن به این حقیقت هست. و انتظار به معنای امید به وعده های الهی خداوند متعال، که این در واقع یک تلاشی رو، یک فعالیتی رو در فرد و جامعه به وجود میاره تا بتونن یک تغییر وضعیت بدن از وضع موجود با تن دادن به روحیت الهی و رسیدن به حیات طیبه. و بدین جهت هستش که ما انتظار رو همراه با مقاومت فرض میکنیم، یعنی هر جا مقاومت هست در کنارش انتظار ناخودآگاه وجود داره. خب به بحث اصل و یعنی در واقع اون ایده اصلی که در این مقاله مطرح شده، بحث این هستش که توحید مبنای تربیتی انتظاره. حالا چگونگیش به چه صورت هست که در واقع بر اساس آیه شریفه که می‌فرمایند فاقم وشهدن یک دین هنیفا فطرت الله اللتی فطر الناس علیها لا تبدیل خلق الله، در واقع فطرت توحیدی در وجود تمامی انسان ها از بعد به تولد وجود داره، برخلاف اونچه که مکاتب دیگه انسان ها رو یک صفحه میبینن که خالی هست و به هر شکل تربیت بشه به همون شکل در میاد. در مکتب اسلام به این صورت نیست، بلکه انسان فطرتاً بر مکتب توحیدی آفریده شده. لیکن بعضی از انسان ها با توجه به این که برخلاف این فطرت حرکت میکنن، کم کم این فطرت رو میپوشونن، لذا عنوان کافر و کفر از پوشش میاد به همین اساس. اما اونهایی که این فطرت رو در واقع تقویت میکنن، آبیاریش میکنن، این گرایش ها و تمایلاتی در او هست سبب میشه که یک شروع و حرکتی به سمت خداوند متعال در انسان ایجاد بشه و یک فطرت توحیدی انسان اون رو به سوی خداوند معنویات سوق میده و اون آتش دستیابی به کمالات غیر مادی رو در اون سیراب نمی کنه، چون انسان بی نهایت از سو به سمت بی نهایت حرکت می کنه. تربیت انسان ها بر نظام توحیدی در واقع میوه و ثمرش جز انتخاب حق و انتظار استقامت برای رسیدن به اون نیست. یعنی انسانی که بر اساس این فطرت توحیدی تربیت بشه، اون توحید و یگانگی و اون ربوبیت الهی رو به تنهایی بپذیره، این گرایش فطری در دو محور درک و شناخت و میل و گرایش در تمامی افعال او تاثیرگذار هست. و به تعبیر سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، تا کسی شهید نبود شهید نمی شود، شرط شهید شدن شهید بودن است. اگر امروز نبوی شهید از رفتار و اخلاق کسی استشمام شد، شهادت نصیبش می شود. یعنی در واقع میتونیم بگیم شهادت اون نقطه و اون هدف غایی است که انسان در این مسیر میخواد حرکت کنه. خب این مسیر دفعی و آنی که کسی راه صد ساله یک شبه طی کنه به ندرت انسانهای این گونه هستن، بلکه باید به قول شهید شهید زندگی کرد تا شهید شهادت به سراغ انسان بیاد. شهید شدن عبارت است از حرکت در مسیر توحید و رضایت الهی. حقیقت مکتب شهید سلیمانی همینه، یعنی مجموعه از اعتقادات محکم و منسجم که برپایی همون فطرت توحیدی و آبیاری کردن اون فطرت هست که رفتارهای مرتبط و نمودهای برخواست از اعتقادات، خلقیات و رفتار ایشون رو به وجود میاره و به گونه‌ای که از اون شخصیتی الگو و جامعه ارائه میده که در نفوس انسانها تأثیر میگذاره. و اون اوصاف و ویژگی های سردار شهید سلیمانی در واقع در دو بعد فردی و اجتماعی بر اساس بینش توحیدی شکل میگیره و آثارش رو به عنوان یک فرد کاریزماتیک میتونیم ببینیم که آثارش واقعا جریان ساز هست و اون مکتب ناب محمدی رو در قرن بیستم به ظهور میرسونه و جاذبه او تشییع میلیونی رو رقم میزنه و این قدرت رو به اون میده که واقعا به افراد و گروه ها جهت‌دهی میکنه با توجه به اونچه که از آثار شهادت این شهید ما در بشریت میبینیم. خب ما در مسیر تحلیل این مطلب که واقعا توحید چگونه تونسته بر شهید سلیمانی تأثیر بگذاره، یک سری صفاتی رو انتخاب کردیم. البته صفات بیش از اینها هست. من سعی کردم اون چیزی که نقطه مرکزی هست و کمتر بهش هم توجه شده بهش در واقع در این مقاله توجه کنم. در بُعد فردی بحث عبودیت، اعتدال، ولایت باوری است و و در بحث اجتماعیش بحث استکبار ستیزی دفع دشمن و رفع دشمنی ایجاد رابطه ولای معنای انضباط اجتماعی. این صفت سمین زاسه مکتب در بود فردی اولین بحثش که بحث عبودیت هست که عبودیت بر محور همون توحیده که مطرح کردیم انسان تربیت شده در مکتب اسلام با شناخت پرورزگار عبد محض میشه، البته شناختی که حقیقی باشه. و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون که در آیه شریفه خلقت هدف از خلقت رو عبادت مطرح کرده، در تفسیرهای روایی عبادت بسش معرفت شناخته شده، یعنی معرفتی که همراهش اون عبودیت رو داره. لذا رکوع و سجود که نمادی از اون پرستش خداوند هست به تنهایی نمیتونه نماهیت عبودیت رو به نمایش بگذاره، بلکه اون پذیرش ربوبیت الهی، اون توکل محض هست که ربوبیت الهی رو در تربیت اسلامی در معرض نمایش میگذاره. خب ولی انسانی که به این معرفت ربوبی برسه از بندگی غیر خدا رها میشه و آثار عملی که مترتب بر این معرفت میشه زمینه توکل رو برای امور فراهم میاره، یعنی با تمام وجودش خداوند رو درک کرده و به عبارت عرفا فناء فی الله شده و چیز رو غیر از خداوند نمیبینه، عالم هستی رو در محضر خداوند میبینه. این آیات در این اعتقاد در شؤون مختلف زندگیش تأثیر گذاره. این معرفت زمینه توکل، اراده، شوق، محبت، عشق و تسلیم رو فراهم میکنه. بنابراین بالاترین ارزش معرفت خداوند هست که به قول آیت الله جوادی آمالی حفظ الله در میان علوم و معارف معادلی با اون نمیتونیم پیدا کنیم. در نتیجه قلبی که ظرف معرفت خداوند متعال باشه بهترین و با ارزشترین قلب هست. خب این تو بحث عبودیته که در واقع اون آثار شما در خارج به عنوان شهید سلیمانی بنده عبد خداوند، عبد محض خداوند ما میتونیم ببینیم. تو بحث اعتدال، اعتدال هم بر مبنای توحید شکل میگیره که در واقع شهید سلیمانی اهل افراد و تفرید نیست بلکه در جاده اعتدال قدم بر میداره. خب اون توحید هستش که ثمرش این میشه که انسان جناحی کار نکنه بلکه فراجناحی باشه. ما در تشییع شهید سلیمانی وقتی که کاملا اون تشییع رو تصاویر حضور افراد رو در اون صحنه میبینیم، حضور قشرهای مختلف جامعه به لحاظ سنی، به لحاظ مذهبی، به لحاظ عقیدتی، به لحاظ در واقع انتخاب‌های سلیقه‌ای ما می‌بینیم که حضور افراد مختلف هست که یکی از محوری‌ترین بحث این مکتب بحث اعتدال هست که رهبر معظم انقلاب می‌فرمایند ویژگی مهم حاجی قاسم این بود که در مسائل داخلی اهل حزب و جناح نبود، اهل تقسیم بندی نبود، به شدت انقلابی و ولایی و پایبند به خط نورانی و مبارک امام بود و انقلاب و انقلابیگری خط قرمز قطعی او بود و حاج قاسم واقعا زوب در انقلاب بود و برخی سعی نکنن که این واقعیت ها رو کمرنگ کنن که به جهت کمبود وقت ما دیگه وارد نمونه هاش نمیشیم، انشاءالله بتونیم در حین پاسخ به در واقع نقدهای آلمانی اساتید بزرگوار اونجا بیشتر این بحث رو باز کنیم. تو بحث ولایت باوری من اینجا مخصوصا ولایت یاوری رو نداشتم، ولایت باوری رو مطرح کردم چون تو بعد فردی اون بحث اعتقادات مطرح هستش. اعتقادات گاهی ما چیزی رو شناخت پیدا میکنیم ولی به مرحله باور و یقین نمیرسه. شیعه در جهان بینی مختص خودش عالم هستی رو نیازمند انسان کاملی میبینه که در پرتوی عصمت و علم لدنی نگهبان فهمه هستی و راه برنده طالبان هدایته، به عبارت ایصال الی مطلوب داره. خب در قرآن کریم تعبیر اولوالامر رو داریم که در واقع در ردیف خدا و پیامبرش واجب و طاعه نامده شدن. خب در عصر غیبت ما بحث ولایت فقیه رو داریم، بعضی ها بحث ولایت فقیه رو امری در واقع اعتقادی محض میدونن، خب باور داریم، اما یقینش چی و آثار عملیش چی؟ و ما مختصات انسانهای ولایت باور رو میتونیم در تقوا، پرهیزگاری و اینکه از هیچ قدرتی خوف و هراس ندارن، عزت و کرامت ولایت حق رو با هیچ امر تعویض نمی کنن. و همین ولایت باوری هست که میتونه منشأ ولایت و مجاهدت در راه در واقع آنچه را که انتخاب کردن، عقایدی رو که برش ایستادگی میکنن و در این راه یحبهم و یحبونه و اذل علی المؤمنین اعزه علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لهم تلائم. که آیه شریفه خیلی زیبایی این ویژگی رو میتونه در انسانهای ولایت باور که بر اساس توحید این شخصیتشون شکل گرفته معرفی کنه. و در نهایت اون قلب سلیم که مایه سعادت و فلاح انسان در آخرت هست، ما میبینیم در این انسانها بر اساس همین ولایت باوری شکل میگیره و به این طریق خدای خودشون رو ملاقات میکنن. خب این سه محور مهم در بعد فردی بود. و در بعد اجتماعی ما در بینش توحیدی در واقع وقتی که همونجور که در تعریف اولیه گفتیم تن زدن از ربوبیت غیر، حالا این غیر میخواد امیال نفسانی باشد یا قدرت‌های استکباری باشه، در هر دو بودش که در بود اجتماعی ما بس استکبار رو مورد نظر داریم که استکبار ستیزی به معنای ایمان به وعده‌های الهی و انتظار همراه با مقاومت که در تحقق وعده‌های خداوند هست. و شهید سلیمانی نماد استکبار ستیزی شد. وقتی که بحث نماد مطرح میشه، یعنی در واقع اون چه که جامعه پذیرفته، جامعه انسانی اون رو پذیرفته، ائمه از دشمن و دوست. و این با توجه به آنچه که در واقع رسانه ها ائمه از فضای مجازی و رسانه هایی که نوشتاری هستن، چرا که استکبار ستیزیش ریشه در بینش توحیدی او داشت، مقاومت در برابر تمام ربناهای ساختگی که ربناهای ساختگی که به جان و مال ملت ها رحم نمی کردن. و شهید سلیمانی با اصل مقاومت که ریشه در توحید داشت در مقابل این جهان استکبار ایستادگی کرد و نه تنها خودش این نماد بود، بلکه خود این نماد شعبه هایی رو به وجود آورد. جبهه مقاومت در منطقه شکل گرفت، حیدریون، فاطمیون، زینبیون خروجی این مکتب هستند که به همین جهت هم مستکبران وجود او را برنتابیدن و ناجوانمردانه به شهادت رسوندن. یعنی در واقع افتخار هم کردن که ما کردیم، یعنی اونقدر وجود این شهید عظمت داشت که ترور او برای اونها مایه افتخار بود. مکتب شهید سلیمانی در بود اجتماعی یکی از صفات مهم دفع دشمن و رفع دشمنی هست که ما تو دفع دشمن در واقع مهمترین چیزی که اینجا مورد نظر هست اون دشمنهای داخلی هستن، خشکاندن ریشه های فتنه و اختلاف در میان مسلمانان. اختلاف اندازی در واقع یکی از حربه های اساسی دشمنان هست که در واقع دشمنان ما با این حربه بسیاری از جاها تونستن به موفقیت های جبران ناپذیر برای ما برسن که ایجاد فتنه می کنن و با فتنه هایی که ایجاد می کنن دوست دار رو به جان هم می دزن. لیکن با تدبیر مسلمان و تلاش خیر اندیشان دشمنی ها رفع شده، به صلح و دوستی می انجامد. و در آیات شما در قرآن کریم بسیار زیاد داریم که در مرحله ذکر شده. نکته مهم در رفع دشمنی، دفع دشمنی هست، یعنی در واقع فضای روشن و دشمن عینی با ابزار و ادوات جنگی انجام میشه. یعنی دفع دشمن، دشمن ظاهری رو ما میتونیم در یک جنگ عینی مشهود و شاهد باشیم و مقابله کنیم، لیکن رفع دشمنی در فضای خاکستری دشمنی که در لباس دوست ظاهر میشه و تشخیص دشمنی نیاز به بصیرت و تدبیر داره و تلاش های مدبرانه و مدارا جلالانه میتونه زمینه ساز این صلح و آرامش بشه، که در قرآن کریم به عنوان یک قاعده کلی اینگونه میفرماید که انطائفتان من المؤمنین اختتلوا فاصلحوا بینهما. و حاج قاسم با یک بینش توحیدی خودشون، بصیرتی رو که به نظر من به موهبت الهی برای ایشون بود، در سایه ولایت پذیری تونستن مشکلاتی که در لبنان، عراق و سوریه به واسطه همین اختلافات در واقع حربه دشمن بود، ایجاد شده بود، اونها رو بردارن. و باز هم خداوند متعال همونجور که ما میدونیم قرآن جاودانه است و آیاتش تا روز قیامت برای ما اثرگذار هست، زیبا در این آیه شریفه میفرمایند که افرادی هستند که میان و این اختلافات رو برطرف میکنن، و اگر این گونه افراد نبودن مطمئنن جامعه بشری از بین میرفت. و نکته آخر و شاید محوری ترین بحث در بحث نمادسازی و شخصیت این شهید بزرگوار در رابطه با مکتب سازی ایشون در بعد اجتماعی، بحث رابطه ولایی است، یا میتونیم بگیم ولایت یاوری هست، که در بعد عملی کاملا خودش رو نشون میده. من باز هم تأکید میکنم ولایت باوران زیادند، اما اونهایی که بخوان رابطه ولایی برقرار کنن و یاور باشن بسیار اندکن. و انضباط اجتماعی که در اینجا مطرح شده به معنای همین که در واقع فعالیت‌های اجتماعی مطابق قانون، شرع و عقل و مقررات عرفی عمل بشه، و انضباط معنای همون اطاعت محض از ولی امر، که در واقع النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم رو اونها به عینه در معرض نمایش قرار میدن. و ولایت مداری و ولایت پذیری و مبنای توحید از ویژگی های زیربنای شهید سلیمانی هست، که این شهید به واسطه ولایت مداری چنان ترس و ابهتی رو در مقابل دشمنان داخل و خارجی به نمایش میگذاره، که در واقع میتونیم در سخنان اون بزرگوار اون این ولایت یاوری رو ببینیم که والله 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 از مهمترین شؤون عاقبت بخیری رابطه قلبی و دلی و حقیقی ما با این حکیمی است که امروز سکان انقلاب رو به دست داره. خب به تعبیر برخی از فرماندهان دارن که شاید میتونستن شجاعت‌های زیادی را از خودشون نشون بدن، ولی که به جهت تابعیت از فرمانده کل قوا در واقع این شجاعت‌ها رو انجام نمیدادن. حاصل سخن در این مسئله این هستش که ما میتوانیم شهید سلیمانی های دیگری رو هم داشته باشیم، چرا که در تربیت اسلامی انسان موحد خداوند رو به عنوان خالق جهان و رب یگانه میشناسه و متناسب با این بینش زندگی خیش رو با محور قرار دادن توحید جهت میده. و چنین فردی تمایلات درونی، تصمیم‌ها، فعالیت‌های زندگی خودش رو بر مدار رضایت الهی به حرکت در میاره، و این سبک زندگی بر اساس توحید میتونه آثار فردی و اجتماعی رو به همراه داشته باشه، که در بعد فردی عبودیت، اعتدال، ولایت باوری و در نهایت قلب سلیم که شامله، یعنی در واقع حاکم بر این صفات هست، و دفع دشمنی، رفع دشمنی و مقاومت در برابر دشمنان خارجی، ایجاد رابطه ولایی در این مسیر مکتب ساز هست. و مجموعه این بینش، گرایش، بکنش، انتظار رو که ما گفتیم در واقع اشراب شده در مقاومت هست، از اون عقیده باطنی خارج میکنه، مکتبی رو به ثمر میشونه، و الگوی بارز این نصف زندگی در قرن معاصر امام خمینی رحمت الله علیه و شاگرد مکتب اون شهید سلیمانی هست. و سردار سلیمانی نه تنها به عنوان یک ایرانی مسلمان، بلکه قهرمان در جهان اسلام و مایه مباهات ملت ایران شد. او نماد اعتدال، انتظار، مقاومت، استقرار، ستیزی شد، و در واقع تشبیه سردار سلیمانی درس مقاومت، اقتدار و عزت بود، که شهید سلیمانی یک نفر نبود، بلکه یک تفکر، یک مکتب بود که با خونش انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت رو آبیاری کرد. و امید و انتظار را برای محرومان و مستضعفان آدم روغن رونق بخشید. که در واقع من این عبارت و پاراگراف آخر رو از مجموعه آنچه که در مصاحبه ها و شنیده ها و گفتارهای افراد بود من این پاراگراف رو استخراج کردم. یاد و نام سلیمانی به عنوان یک مکتب تا همیشه تاریخ برای مسلمانان و آزادی خواهان جهان زنده است. انشاءالله که ما بتونیم در واقع بتونیم همچون شهید سلیمانی که دعا میکرد و از خداوند خواستار بود که خدایا همیشه خواستم که سراسر وجودم را از عشق خودت پر کنی، همه کسانی که در این مسیر هستن خداوند این عشق رو به اینها هم عطا کنه. انشاءالله با عضو تخصیص از این که وقت عزیزان رو بگیرم انشاءالله که تونسته باشم اون چه که در تحلیل این مطلب هست ادا کرده باشم در خدمت اساتید بزرگوار
هستم. تشکر میکنیم سرکار خانم محروزاده. البته فکر میکنم نگاه محدودیت زمان ارائه رو یه مقدار عجله کردی، ولی خوب بود. بالاخره زمان محدودیت ما باعث شد که این مشکل پیش بیاد. نکاتی که سرکار خانم مطرح کردن خیلی خلاصه من یه بار مرور میکنم خیلی کوتاه. نکته اول همنشینی واژگانی و مفهومی مقاومت و انتظار بود. فرمودن که این دو واژه با هم در واقع همنشین هستن، ارتباط مفهومی وسیعی دارن. نکته دوم این که توحید مبنای تربیتی انتظار هست. نکته سوم این که ثمره و میوه تربیت توحیدی در واقع اون جوهرش تبلورش در حق طلبیه، یعنی کسی که برای این مبنا تربیت میشه تجسمش حق طلبیست. اما اون بخش مهمتر و بخش در واقع هسته اصلی مقاله در نکته چهارم بود. نکته چهارم بر فرایند اثرگذاری توحید در شخصیت سردار سلیمانی بود. اینکه در دو بعد فردی و جمعی این تأثیرات صورت گرفت. در بعد فردی سه تا خصوصیت و سه تا در واقع خصلت رو متبلور میکنه. یکی بحث عبودیته، یعنی جوهره در واقع توحید در اینکه انسان عبد و بنده خالص خدا باشه. نکته دوم بحث اعتداله که بر این نکته تأکید شد، به نظرم بسیار مهمه، بسیار مهمه و باز هم تأکید میکنم بسیار مهمه در جهان امروز ما در فضای کشور. اینکه اعتدال که ثمره فردی توحید هست، انقلابیگری و فراجناهی بودن رو با هم جمع میکنه. خیلی مهمه که یکی انقلابی باشد فراجناهی هم باشد. این خصوصیت در سردار سلیمانی بود. نکته سوم یا اون خصوصیت سوم فردی ولایت باوری بود که با تمایزی که بین ولایت یاوری و ولایت باوری بر بعد معرفتی ولایت و این درک و تلقی از ولایت تاکید. اما بعد جمعی و اجتماعی در واقع توحید که در شخصیت ایشون متبلور بود، دو تا خصوصیت، دو تا خصلت رو داشت، یکی استکبار ستیزی و دیگری ولایت یاوری به مثابه انضباط و انسجام اجتماعی بود. خیلی تشکر میکنم. در این بخش از نقد های ناقدان محترم استفاده میکنیم. هر کدوم از بزرگان که
بفهمید اگر نکته این بود استفاده میکنم. خانم دکتر بفهمید، تعارف نکردم، شما اولویت دارید. بفهمید
سرکار خانم سجادی خدمت شما هست،
چون ارائه دهنده خانم دکتر هستن، حضرت عالی هم نقد رو شروع کنید بهتره.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و اهل العقدة من لسانی یفقهوا قولی. عرض ادب، سلام و احترام.
علیکم السلام.
تبریک خدمت خانم دکتر ماهرزاده برای انتخاب موضوع بسیار خوبی که انتخاب کردن و اینکه جرأتی که داشتن در ارائه موضوعی که جای کار نبوده و پیشینه ما توی این بحث نداریم. خیلی خلأ این بحث احساسم شد با وجود گذشته چند سالی که از شهادت سردار داشتیم و انشاءالله که حالا این روند رو مشاهدش باشیم که از منابع و رفرنس هایی بتونیم استفاده بکنیم که در پیشبرد و شناخت و معرفی سردار کمک بکنه ان شاء الله. بحثی که توی این مقاله خیلی خوب هستش و نظر من وقتی که من خودم این مقاله رو خوندم این هستش که این موضوع موضوع بسیار کاربردی و موضوع بسیار حائز اهمیتی هستش، اینکه بحث توحید محوری رو مطرح کردید و اینکه صرفا یک نگاه انتظایی و خشک ندارید به این بحث و سعی میکنید که توحید در متن جامعه دیده بشه. این خب بسیار حائز اهمیت هستش و بحث رو کاملا کاربردی میکنه، اینکه ما با دیدگاه سردار آشنا بشیم یا با منش فردی و اجتماعی ایشون آشنا بشیم. خب خیلی خوب هستش. مطالبی حالا از باب انتصال امر من مقاله رو مطالعه کردم، یه سری نکاتی به ذهنم رسید. چیزی که اول نظرم رو جلب کرد این که آیا ما در خصوص سردار قائل به این هستیم که ایشون صاحب مکتب هستند یا میتونیم ایشون رو یک فعال در مکتب حضرت امام عنوان بکنیم. اینکه تعریف مشخصی از مکتب داشته باشیم و اینکه آیا شهید سلیمانی مؤسس یه مکتب هستن یا بگیم که نمونه بارز مکتب به حساب میاد، شاید به نظر اینجور برسه. حالا اون چیز که من ذهنم رسید این که ایشون رو میتونیم در تداوم مکتب حضرت امام تصویر کنیم، شاید مثلا واژه های دیگه ای هم بتونیم داشته باشیم که کمک کننده و واضح کننده تر از این واژه مکتب باشه، چون خب مثلا شاید افراد زیادی باشن در مکتب حضرت امام با تمام جوانبی که بخوایم برای یک مکتب در نظر بگیریم و اونجا شاید مثلا بیان بشه که چرا این واژه مکتب رو به چه دلیل. الان مثلا سوال اصلی که توی این مقاله هست این هستش که سوال اصلی مقاله شما، من الان مقاله رو جلوم ندارم،
اینجاست دیگه،
این هستش که آها، توحید در عقیده و عمل شهید در ابعاد فردی و اجتماعی چطور مکتب ساز شده است. اگه که ما سیر بحث رو ببریم به این سمت که میخوام در انتهای یک پاسخ جامع و کاملی بدیم به این بحث، خب لازم هستش که اون ابتدا مکتب بیشتر پرداخته بشه، شاید جای پرداخته بیشتری باشه. نکته دیگه این که به نظر میرسه که شاید مثلا بخوایم یک شخصیت رو صاحب مکتب بدونیم لازم باشه که تمام جزئیات فکری اون شخصیت رو، تمام جزئیات عقیدتیشون رو، رفتاریشون رو در قالب حالا سخنرانی هایی که بوده، نوشته هایی که بوده، خاطراتی که از اون فرد موجود هستش بتونیم بررسی کنیم. فکر میکنم که حالا یه همچین چیزی وجود نداره، یعنی ما دسترسی به این منابع نداشته باشیم، اما اگه بخوایم حالا تحلیل واقع بینانه و نه آرمانگرایانه در این زمینه داشته باشیم لازم هستش که حالا به این عرصه ورود پیدا کنیم، یعنی که یه کار مطالعاتی منسجم و جامع فکر کنم در یک مقاله از پسش بر نمیاد و باید مثلا یه طرح پژوهشی تو این زمینه نوشته باشه و از این جهت این مقاله میتونه شروع خوبی برای بقیه مباحث باشه. در خصوص اینکه حالا من خودم شخصی سوالم این بود که واژه انتظار و مقاومت رو برای یکی از ویژگی های سردار عنوان میکنیم و در این راستا انتخاب میشه در عنوان مقاله، مثلا چرا واژه های دیگه استفاده نمیشه، مثلا واژه جهاد چرا استفاده نمیشه؟ خوب بود مثلا اگر این هم در تعبیر مثلا عنوان میشد که اگر این واژه ها احتمال ویژه روش بود، تاکید ویژه روش هست، اینها مثلا اگه عنوان بشه خب بهتر هست. و مثلا نکته دیگه که به ذهن من اومد که توی سوال اصلیمون ما انتظار رو نداریم، اما خب توی بحث داریم و توی عنوان داریم. و اگر که قرار هستش که بینش و کنش سردار منتهی بشه به بحث انتظار و مقاومت، این یه مقداری بیشتر تبیین بشه. نکته دیگه در نقل جملاتی هستش که البته خان دکتر اشاره کردن که اینها قرار است تکمیل بشه و مستندسازی ها جامع‌تر باشه، کامل‌تر باشه. ولی خب مثلا اگه که مثلا تو اون صفحه 4 یک مطلبی بیان شده، اگر که بحث توحید هست چطوری از این توحید به انتظار میرسیم، این هم اگه کم بیشتر تبیین بشه فکر میکنم برای خواننده بیشتر بحث روشن بشه که اصلا چه جایگاهی داره حالا این بحث توحید که اینجا مطرح میشه. و مثلا اون جمله‌ای که سردار اوج توکل رو از خودشون نشون دادن، این ارتباطش با این بحث روشن‌تر بشه. توی سرفصل عبودیت، عبودیت خوب توضیح داده میشه، تبیین میشه. اما اون قسمتی که در مورد سردار هست، خب حالا به خاطر کمبود منابعی که وجود داره، اگه بتونیم این قسمت رو هم تکمیل‌ترش بکنیم که در زندگی اجتماعی سردار حالا میتونیم از خاطرات شفاهی که همرزمان شهید داشتن از اونها اگر که بتونیم حالا دست پیدا کنیم به اونها استفاده بشه. بحث اعتدال، حالا یه نقل قولی اون انتها هستش که فکر میکنم که باید بررسی بشه حالا این نقل قول رو ببینیم به چه صورت هستش که آیا در راستای تبیین شخصیت سردار به حساب میاد یا مثلا تبیینش باید کامل تر بشه تو این قسمت فکر میکنم. و صفاتی که زمینه ساز مکتب سردار هست تو بعد اجتماعی، خیلی خوبه که اینها بیشتر بتونیم مطالب رو جمع‌آوری بکنیم. و همین مطالب واقعا همین که ایجاد رابطه ولایی در و نظم اجتماعی، این فکر میکنم که اگر که چون خیلی نکته بدی و نوع هستش که این بیشتر پرداخته بشه برای مخاطب فکر میکنم و برای خواننده فکر کنم بیشتر تأثیر گذار بود. خیلی ممنون، متشکر و بازم تبریک میگم خدمتون بابت جرأت و شهامتی که توی بحثی وارد شدید که هنوز منبع مطالعاتی مشخصی ما براش نداریم.
خیلی متشکرم دفتر سجادی. نکاتی که مطرح شد رو خیلی کوتاه مرور میکنم. اولین نکته یک در واقع نکته مثبت و امتیازی بود که در این مقاله از نگاه انتزاعی به توحید در واقع عبور شده و نگاه کاملا کاربردی هست. این نکته مثبته. اما در نقد ها و ابهامات چند نکته مطرح شد. یکی این که مکتب بودن و به کار بردن عنوان مکتب در برای شهید سلیمانی احتیاج به تبیین و توضیح داره. به نظر میرسه که ایشون یکی از نمونه های بارز و پیرو یک مکتب هستن که مکتب از دهنام باشه. حالا مؤسس مکتب بودن احتیاج به توضیح. به لحاظ منابع مطالعه که در واقع بشه مکتب به سردار سلیمانی اطلاق کرد، منابع خیلی در واقع کافی نیست، یا شاید به خاطر اینکه ایشون تازه به شهادت رسیدن منابع کافی نیست. برای این تبیین نیازه که منابع بیشتری دیده بشه که ما از نگاه آرمانی در واقع به نگاه واقعی تر در واقع برسیم درباره ایشون. این رو فاصله بگیریم شاید از نگاه آرمانی. نکته بعدی انتظار و مقاومت. چرا این دو واژه انتخاب شدن در خصوصیات ایشون؟ چرا مثلا واژه جهاد انتخاب نشده؟ نکته بعدی درباره فرایند حرکت مقاله از توحید به انتظار مطرح شد. چگونه از توحید شما به اون مکانیزم حرکت از مقوله توحید به انتظار یه مقدار نیاز به تبیین دقیق تری هست و به هم به لحاظ کبروی هم به لحاظ مصداقی که ایشون خصوصا چگونه این حرکت در واقع این فرایند نیاز به تبیین داره. بحث آخرشون هم درباره رابطه نظم اجتماعی، انسجام اجتماعی و ولایت پذیری که فرمودن خیلی مهمه، احتیاج به توضیح و تبیین دقیق تری داره. و یکی از نیازهای جامعه امروز هست. اگر نکته دیگه ای بوده که من فراموش. خیلی متشکرم آقای دکتر کمال عزت از نقدهای شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب احترام دارم محضر اساتید و بزرگواران حاضر در جلسه و بزرگوارانی که خب از طریق فضای مجازی در جلسه حضور دارن، محبت دارن تا این وقت جلسه رو با حضور گرم خودشون گرم کردند و ما هم خدمت شما هستیم. درود و رضوان خداوند متعال بر سردار شهید قاسم سلیمانی اعلی الله مقامه.
حالا بعد بگردیم اصلا به سمت جواب
بعد شدن هستیم که
شاید نمیدونم شارژش تموم شده چه شده که اگر قابل لازاری بیاد ببینیم
خیلی
یعنی صدا بد شده
صدا رو
حالا عکس یه چیزی
بعد لازاری یه تنه بنده خدا امروز
آره
کارشونم تو نمایشگاه بوده اصلا اصلا صفحه ادوبی هم این لحظه خارج شد
کلن خارج شد
اشکال ندارم بذار بیار
بعد هیچ وقت نگه بسر بفرمید
اومدی مادر بیا رفتی زمین و زمان قد شد
بله چرا قد شد یه لحظه صدا رفت اون دوربینم به سمت آقای دکتر بچرخید
اون دوربین
شارژش تموم نشد
نه
اون فیشارم یه دست بزن شاید من بعد ایتمال شبکه قد شده
نه شبکه اون سیم زرده رو به لپتاپ دست بزن
برکات علیه ما که
لایلا
خیلی نیاز داری این فضای مجازی قوی تر بشیم توان من
اصلا خیلی فرق کرد به نسبت به قبلش خود المصطفی من چون معاون آموزش دانشگاه مجازی بودم خود المصطفی یک تنفر و این کاری نسبت به این فضا داشت
ولی الان فهمیدم که چه ضرورتی
حالا باعث افتخارشونه یعنی خیلی فرق کرد همین
چون اونا حرفه‌ای بودن ورزیده بودن
آره. خیلی خوبه الان اسباب افتخارشون شده که ما مثلا 7000 کلاس برگزار می‌کنیم مجازی قبلا واقعا ما تو تعامل با این اسباب مجازی چی
میشه
من تو یه جلسه در دفاع از فضای مجازی گفتم حالا آقای جزایی اینا بودن گفتم شما چطور شما میگید فضای مجازی نمیشه از اون سر دنیا تو همین فضای مجازی آدم تربیت میکنه میاد سوری انتحاری میکنه ما نمیتونیم یه صرف نحو اینا یاد بدیم تو خیلی مباحثات متنوع و متعددی بود
شما اگر با موبایلتون هم وارد بشید به نظر میتونید
خیلی خوب
خب اگر هستید میخواید
فقط
صداشو نمیدونم چجوری میشه نه مشکلی نداره الان میکروفون میدونه باز میکنیم میکروفون مشکلتون مشکل نداره بفرمایید که چند لحظه حالا بعد وارد بشه چرا اینجوری مثلا یک
فدای سر بشه جلسه سازمان ملل هم گاهی وقتا به همین دلیل
بس درد میشه
آره میگم نه جلسه سازمان ملل هم گاهی وقتا قرد میشه بخاطر مسئله بیاد
بله حاجا بفرمایید ادامه بدید
خب
دوربینت هم بچرخون
بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب و احترام مجدد محضر اساتید خودم و کسانی که در فضای مجازی دارن بحث رو میشنون سلام و درود خدا به روح مطهر شهدا به ویژه شهید بزرگوار شهید عزیز حاج قاسم سلیمانی اعلی الله مقامه خداوند متعال انشاءالله کمک کنه به برکت خون شهدا ما هم جزء کسانی باشیم که این مسیر رو انشاءالله در ادامه حیاتمون طی کنیم و توفیق شهادت رو در پایان این مسیر مسیر حرکت انشاءالله برای ما هم خداوند مقدر کنیم خیلی ممنونم از سرکار خانم دکتر ماهروزاده که دست به قلم بردن و نوشته ای رو در این باب آماده کردن سپاسگزاریم حقیقتاً هر کاری که برای تبیین و ترویج یک امر مقدس انجام میشه خودش مقدس. و من هم مواجهم با این متن، مواجهه با یک متن نیست که قابل اعتنا و احترامه، فارغ از اون اشکالات و انتقاداتی که به متن مواردی رو عرض خواهم کرد، اما این حرکت بسیار مبارکه و انشالله خود سردار در اون عالمی که حضور دارند و انشالله مهمان سفره ابا عبدالله هستند، داغوی همه ما به ویژه سرکار خان دکتر ماهروزاده باشند انشالله. خدمت شما عرضم که من به جهت این که از وقت استفاده کنم، مطالبی که خانم دکتر سجادی فرموندن رو من تکرار نمی کنم، فقط تأکید می کنم تقریبا همه مواردی که فرموندن درسته. من اشکالات خودم رو که بعضا اینها رو ناشی از استعجالی که در آماده کردن طرح بوده پیش آمده رو عرض می کنم و از خداوند متعال می خواهیم هر لحظه هر کلامی که ما در ارتباط با چنین فضاهایی داریم، ارزیابی نقد و اینها، این رو انشالله خالی از هر گونه تمایلات نفسانی قرار بده و انشالله اسباب برکت برای علم و انشالله دانایی. من اون چه که به ذهنم میاد در خصوص این طرح رو به دو دسته تقسیم کردم، معمولا هم به همین شکل من ورود میکنم. اشکالات شکلی و ویرایشی است که شان این جلسه عجل از این است که ما به این مسائل ورود کنیم که بگیم اینجا ویرگول میخواد، اونجا نقطه میخواد. من همین اینها رو خانم دکتر در متن متذکر شدم، انشالله متن رو تقدیمتون میکنم، اینا باید حتما اصلاح بشه. حیف متنی که با این ذوق و علاقه و انگیزه نوشته شده به خاطر نداشتن این استانداردها در شیوه ویرایش آسیب ببینه، واقعا حیف. لذا اینا رو من متذکر نمیشم، صفحات یادداشت کردم، مواردش متعدده زیاده. اشکالات ویرایشی هم فارغ از این اشکالات علائم و غیر و اینها مشهوده در متن، به این معنا که من خودم حقیقتا موندم الان با یک متن ادبی مواجهم که مواجهه من با اون در ارتباط با یک فضای ادبی و صناعات و به کارگیری اینجور عبارت ها باشه، با یه متن خبری مواجهم که دنبال صدق و استنادات از جنس خبر باشه، یا با یک متن علمی مواجهم که دنبال روشمندی و مستندات و مراجعه به منابع قوی باشم. ظاهر هم اون چه که پیش روی ما قرار داده شد این که این متن یک متن علمی است، یعنی چون در قالب یک مقاله میخواد ارائه بشه و کرسی داره برگزار میشه، لذا اگر نکته من میگم بسته به اون مواجهه‌ای است که من انتخاب کردم، وگرنه این متن اگر متن ادبی بود بسیار متن خوبی میشد، اگر متن خبری ممکن بود ما به پارگی مطالب، بریده بودن مطالب گیر نمیدادیم، میگفتم مطالب بریده بریده است، خب متن خبریه، اجزای متعددی داره. اما متن علمی استانداردهای خودش رو برای نوشتن و ارائه داره، پیوست بین مطالب، مستندات محکم، خدمت شما اشار روشمند بودن، اینها چیزهایی است که در یک متن علمی مورد انتظار و مورد توقعه. البته بازم عرض میکنم واقعا در آماده کردن این متن یک استعجالی بوده، قطعا خانم دکتر که خودشون از اساتید و بزرگواران مجتمع هستند و الحمدلله از اساتید نمونه المصطفى هستند، پروژه‌های پژوهشی زیادی رو هم تدبیر کردن، مدیریت کردن، راهنمایی کردن، این چیزایی که من دارم میگم اینها قطعا اگر فرصت بود هیچ کدوم از اینها در متن نبود. اما من خارج از اون فضای اشکالات شکلی و ویرایشی که متذکر شدم در متن متعددم هست، سراغ اشکالات محتوایی میرم. خدمت شما عرضم که به صورت کلی متن روش علمی رو پیگیری نکرده، یعنی در ساختار متن شما یک شیوه مشخصی از یک نوشته علمی رو نمیبینیم، روش استناددهی ها روش مشخصی نیست، در بعضی از جاها که اصلا استانداردها حد اقلی هم رعایت نشده، مثلا چون موضوع اثر مهمه، نگاه کنید یکی از ابزارها و یکی از راه های قضاوت راجبه یک اثر تناسب محتوا با موضوع دیگه. ما میگیم توحید محوری مبنای تربیتی انتظار و مقاومت در مکتب شهید سلیمانی. پس اگر من متن رو رفتم دیدم شهید سلیمانیش برجسته نیست، ممکنه در توحید محوری مبنای تربیتی انتظار مقاومت خیلی خوب کار کرده باشه، اما چون شهید سلیمانیش برجسته نیست، من میگم با توجه به این عنوان این تر ناقصه. وگرنه اگر این عنوان رو نداشتیم، این شهید سلیمانی در عنوان نبود، این مقدار نوشته راجع به این بخش اول کفایت میکنه. اتفاقا یکی از اشکالات من همینه که اگر قرار توحید محوری مبنای تربیتی انتظار و مقاومت در مکتب شهید سلیمانی باشه، شهید سلیمانی در این متن کجاست؟ شهید سلیمانی اساسا اون اشکالی که خانم دکتر مطرح کردن یا نکته‌ای که فرمودن نکته درستیه. مکتب شهید سلیمانی ابتدا نیاز به یک تبیین داره، بالاخره ابعاد این کلمه باید مشخص بشه، نسبتش با مکتب حضرت امام، با مکتب سید و شهدا باید مشخص بشه. این عدم تبیین نسبت منجر به بعضی از جملات میشه که اینها قابل دفاع نیست در متن. مثلا فرض کنید در یک جایی، چون گویا از ابتدا فرض کردیم که مکتب شهید سلیمانی یک مکتب جداگانه است، مثلا یک ماهیت خاصی داره که جای دیگه نداری براش چیزی، از این جملات خب خروجیش این میشه. نگاه کنید نوشتید که مثلا خون شهید سلیمانی مکتب استکبار ستیزی را به وجود آورد. قطعا مکتب استکبار ستیزی رو نه شهید سلیمانی و نه خون شهید سلیمانی به وجود نیاورد. این مکتب بوده، شهید سلیمانی جلوه ای از اونه، همینطور که حضرت علی هم فرمودید ظهور مجددی از بعثت، تعبیر خوبی هم هست اونجا داشتید. از این نوع جملات شعاری در متن خیلی ما داریم. تو یک متن علمی اتفاقا امتیاز فارغ شدن از متون و از ادبیات شعاری و رفتن به سمت روشمندی و استنادات علمی است. خب این مکرر در متن وجود داره. بهتر این بود که مکتب شهید سلیمانی در یه جایی به عنوان یک کلید واژه مهم تبیین میشد، بعد شما میگفتید نگاه کنید حالا این شد مکتب شهید سلیمانی، ببینید در این مکتب توحید چگونه حضور داره به عنوان مبنا. و این متاسفانه روش پژوهش مسیر درست رو به نظر حقیر نرفت. حالا شیوه آدسته یا بعضن تو مسائل ویرایش و شکلی مطرح میشه، اما نگاه کنید اینجا این آدرسته ای ها آسیب رسونده به چی؟ به اون جایگاه علمی اثر. اگر من میخوام واژه انتظار رو مثلا از جهت واژگان بررسی کنم، یک تبیین مفهومش رو بکنم، نمیرم سراغ لغتنامه های معاصر، به خصوص وقتی میخوام به مستندات قرآنی یا روایی استناد کنم. ما اومدیم برای فهم واژگان تو بحث تبیین واژگان رفتیم سراغ مثلا فرض کنید لغتنامه ده خدا یا جناب معین. خب این که نیست، این استاندارد نیست. لاغل می‌رفتید سراغ یک سری لغتنامه‌های کهن‌تر، بعد معنای عمیق‌تر اون رو در دل معارف قرآن و اینها طبیعتاً می‌تونید در بیارید. حتی بعضی جاها یک اشکالاتی وجود داره که این اشکالات خب قابل چشم‌پوشی نیست. مثلا فرمودید که تربیت از ماده رب به معنای پرورش است، یعنی ایجاد کردن حالتی پس از حالتی دیگر در چیزی تا به حد نهایی و تمام و کمال آن برسد. آدرس خسروی حسینی 1300. اصلا این آدرس خسرو حسینی اشتباه. چرا؟ چون این ترجمه جناب ترجمه کلمه رب از جناب آقای راغب اصفهانیه. دقیقا آقای راغب اینو گفته، نه آقای خسروی حسینی. این شیوه بله آقای خسروی حسینی تو اثر خودش ممکنه از این استفاده کرده، ولی شما باید حتما به متن اصلی آدرس بدید. این بعضی از موارد اینجوری است. لذا کلمه مکتب، و اگر مکتب شهید سلیمانی یک تبیین جامعی می داشت، به نظر من پژوهش می افتاد تو مسیر اصلی خودش. بعضی جا هم آدرس دهی ها به این شکله که مثلا مطلب فرمودی. جالبه در متن شما فرمودید که من از وصیت‌نامه، زندگی‌نامه، سخنرانی و اینا میخوام استفاده کنم، اما خبری جدی از اینا نیست و این یه خورده مشکل ایجاد میکنه. یعنی ما حداقل انتظارمونه که شهید سلیمانی در این پژوهش یه خورده تو این حوزه پررنگ مستنداتی ازش وجود داشته باشه. مثلا اینجا فهمیدید حاج قاسم به این مرحله از معرفت رسید که اوج توکل از خود نشان داد. حالا بعد میشد اوج توکل را از خود نشان داد. حالا این چی؟ نوشتید نمونه ها از زندگی حاج قاسم. خب نمونه از کجا؟
پیش‌نویس بود، نمونه‌هاش رو پیدا
کردم. خب همینو میگم، استعجالی که در متن بوده عرض کردم. این چیزی نیست که استاد عزیز ما سرکار خانم دکتر ماهروز داده اینا رو به جهت علمی و فنی ندانن، نه، استعجال باعث شده این تر یه مقدار از این جهت آسیب ببینه. از ما به جهت تکمیل کردن همین اثره، یعنی انشالله که با این عباراتی که حقیر به عنوان شاگرد شما به کار میبرم کمک بشه که این یادداشت خوب شما انشالله تکمیل بشه خدمت شما. لذا منابع به ویژه در بحث مرتبط با شهید بسیار ضعیفه. اگر زندگی نامه است، اگر چیزی است، اینا باید خوانده بشه، مؤلفه و گزارا استخراج بشه، ارتباط درونی اینها با هم دیگه دیده بشه، بعد بریم بگیم نگاه کنید اینجا توحید بود، شهید در فلان جا به فلان فرمانده عملیاتش میگه، مثلا فرض کنید فلان مطلب. ما وقتی میریم سراغ رفتار حضرت امام، میبینیم حضرت امام تو هواپیماش هستن دارن میان به سمت ایران، یکی بهش میگه که خب شما دارید میرید ایران، چه خبر اونجا، مردم چه حالی داره؟ آره چه احساسی داری؟ حضرت میفهمن هیچ،
یک دنیا
حرف پیش این هیچی است. هر جایی که حضرت امام میگم خرمشهر را خدا فرد کرد، انقلاب را خدا، مردم یا کنید خدا، باید یه جایی تو کلام شهید سلیمان تو رفتارش تو سیرش جستجو میشد، بعد این مؤلفه با هم پیوند برقرار میکرد، خروجیش این بود. نگاه کنید تو 100 تا کلام شهید از انتظار اینجور ارتباط برقرار میکنه با واژه مقاومت، مقاومت اینجوری، این دوتا با هم دیگه با توحید اینجوری رابطه برقرار میکنه. لذا میگم پژوهش از جهت روشی یه خورده فقیر. حالا عبارت ها بعضیش اعراب داره، بعضیش اعراب نداره، این اشکالات شکلی زیاد مهم نیست. خدمت شما عرضم که یه اشکالی هم من به چینش بحث دارم. نگاه کنید اشکال من به چینش بحث اینه، ما همیشه میایم یه سیر منطقی رو در یک مجموعه پژوهش بالاخره مورد انتظار مونه، توقع داره. اگر باز تاکید میکنم مکتب شهید سلیمانی یک تبیین دقیقی روش اتفاق میافتاد، گزارا از دلش در میومد، مقاومت در میومد، انتظار در میومد و بر مبنای تویی میتونستید. لذا من اشکال کلیم، یکی از اشکالات کلیم هم اینه که چینش بحث صحیح نیست. شما از انتظار و مقاومت شروع کردید، میخواد به شهید سلیمانی برسید، در حالی که بعد از شهید سلیمانی میرسید به اینکه او مقاوم است یا منتظر است یا در مکتب و اینها، این مؤلفه با هم ارتباط برقرار میکنه و به توحید میرسه. خدمت شما عرضم که بعضی از مفاهیم هم تعریف شده، تعاریف جالب نیست. مثلا نگاه کنید انقلاب ما اومد یک تحولی رو حتی در حوزه معنای کلمات ایجاد کرد. مثلا مفهوم جهاد یه بار یه جور دیگه شد، مفهوم شهادت یه جور دیگه شد، یعنی هر زمان که این ادبیات اومد غالب شد اینا معانیش عوض شد. ما در تبیین واژگان وقتی میریم سراغ تبیین معنای لغوی و بعد معنای اصطلاحی، توی اصطلاحی باید بدونیم اصطلاح ادبیات انقلاب رو داریم تعریف کنیم یا نه اصطلاح اون خدمت شما عشقت واجر. مثلا من میگم انتظار به معنای نظر به راه داشتن، منتظر، این میشه لغوی. بعد میایم در اصطلاح میگیم در اصطلاح مثلا فرض کنید ما که داریم کار کنیم انتظار مثلا اتفاق کلامی رو آوردن، انتظار به معنای این است که منتظر نعمات باشیم بر اساس فلان. اما در ادبیات انقلاب و در ادبیات انتظار به معنای انتظار ظهور، انتظار به معنای فعال بودن است نه منفعل بودن. نمیتونیم بگیم انتظار دو تا معنا داره، لغوی و اصطلاحی. لغویش اینه، اصطلاحی انتظار به این معناست. نه، اصطلاحی این هاست، من این اصطلاح رو میخوام به کار ببرم. این باید در پژوهش مشخص باشه، یعنی کسی این اشکال رو وارد نکنه. شما مصادره به مطلوب کردید، اومدی انتظار یه جور معنا کردی به درد بخوره. نه، اصلا من انتظار اینگونه معنا کردم چون این معنا را قبول دارم. لذا به صورت کلی تو تبیین واژگان خانم دکتر، اگر به نظر من قوی تر به واژه ها پرداخته بشه، غیر از این که استناداد مثلا در تبیین کلمه تربیت توی خدمت شما شب پژوهش رفتید مثلا سراغ برخی از منابع که این اصلا منبع محل مراجعه نیست، یعنی فهمشی از آقای باقری آوردید یه نوشته هایی از دیگران، دقیقا تربیت بره در فضای خودش اونجا کار بشه. یه چیزی توی اثر بود من حقیقت خیلی خودم خندم گرفت به این جهت که یاد و ذکری شده از بزرگواری که ماها معمولا تو ذهنمون اینه که لاغل با شهید سلیمانی در موارد زیادی هم مسیر نیست. حالا نمیتونه آدم قضاوت کنه، من واقعا نمیتونم قضاوت کنم، اما شما در کنار فرمایش حضرت امام و فرمایش حضرت آقا از آقای روحانی یه جمله در مورد شهید سلیمانی آوردید که شهید سلیمانی قهرمان ملی سردار شجاع کم نظیر با درایت و به معنای واقعی کلمه معتدل بود. کلمه اعتدال در جغرافیای معنایی آقای روحانی با کلمه اعتدال نگاه کنید از نظر حتی در ادبیات سیاسی اعتدال فهمونه، اعتدال یعنی میانه روی، اما اعتدال اسلامی یعنی به حق نشستن، جای حق نشستن ولی که افراد باشه. مثلا من در رابطه خودم با خدا در عبودیت باید افراد داشته باشم، این نمیگم اعتدال. اعتدال به معنی یکم مال من یکم مال تو نیست. در ادبیات سیاسی آقای روحانی و حوزه تفکر سیاسی اونها اعتدال به این معناست. اتفاقا بعد از این نکات بود که حضرت آقا فرمودن شهید سلیمانی انقلابی است نه معتدل به بیان شما. لازم میخوام بگم
تفسیر ارسطویی از اعتدال این
حتی تفسیر ارسطویی بر اساس اعتدال اون در حوزه توزیع مواهبه نه در حوزه تفکرات سیاسی. یعنی شما به ارسطو بیاید بگید که جناب آقای ارسطو من میخوام معتدل رفتار کنم، به شما توصیه نمیکنه ظلمو بپذیرید، اتفاقا خودش میاد بر اساس اون قانون و تعهدات رو برجسته میکنه. لذا این نکته که ما یه جای وسط اینا یه اسمی از آقای روحانی آوردیم نچسبه. یه وقتی میبینید وسط یک مثلا تخته سیاه یه لکه سفید، من اون نمیخواستم بگم سفید و سیاه، تخته یه لکه سفید به چشم میاد. آقای روحانی نه عالم است که شما فرمایشون رو اینجا بیارید، نه میتونه باند معید باشه، یعنی در این قواره باشد که بتواند بتوانیم کلام او رو معید برای یه چیزی بر شهید سلیمانی بریم. حضرت آقا بفرماند بله، حضرت امام چیزی گفتن بله. آقای روحانی در مقایسه با شخصیت آقای روحانی بسیاری از افراد دیگه هستن که شما میتونید فرمایشاتشون رو بیارید، لذا این قابل دفاع نیست. لذا این هم بازی نکته است که محبت کنید اگر صلاح دونستید، هر طور بالاخره نویسنده اثر شمایید، ما داریم یه سری حرفا میزنیم که معلوم هم نیست درست بشه.
زمان رو انشالله
زنده باشید. من چون فرمودید 15 دقیقه کارنامه زدم ولی کمتر از این هم من انشالله تمام میکنم که نه من حواسم بود که زحمت شما نه
آره.
خیلی بسیار محضر شما هستم که الان تمامش اعلام میکنم، ولی خب عرض من تمام، من نکته چندانی ندارم. شیوه استفاده از آیات روایات در متن هم مشخص نیست که این آیات روایات آورده شده برای اینکه در روش کار کمک کنه یا به عنوان شاهد آورده شده. من اشاره کردم بعضی از جاها انبوهی از آیات روایات اومده که مشخص نیست اینجا چرا حضور داره، بعضی از جاها متن‌ها بدون شاهد و مستند رها شده. یک نواختی اینجا در اثر مورد نیاز هست. و آخر عرض من این که ما وقتی میخوایم راجع به یک مفهومی در قرآن کار کنیم، مثل مفهوم انتظار یا مقاومت، اگه میخوایم در قرآن یه چیزایی پیدا کنیم که بعد ربطش بدیم که اینجا بعضا آیات اومده برای که ربط ایجاد کنه، صرف این که دنبال آیاتی بگردیم که در اونها کلمه انتظار یا مشتقاتش به کار رفته اصلا جا نداره. نکنید جناب یعقوب منتظر یوسف علیه السلامه، انتظاره دیگه و هیچ کلمه انتظار بکنه. آیا او پیامی نداره برای آدمای منتظر؟ قوم بنی اسرائیل منتظر نزول برکات از آسمونن، آیا چیز نداره؟ ممکن اصلا کلمه انتظار نباشه، ممکن این مفاهیم دیگه به کار رفته باشه. بذار اگر میخواد اشاره بشه که اگر اشاره نمیشد که انتظار و مشتقات آن هفت بار در قرآن، اگه این گفته نمیشد میگفتیم این کل اثر مثلا بین نظر، اما وقتی میگید هفت بار به کار رفته ما فکر میکنیم تو همین هفتا به قول کانون بحث متمرکز شده. پیشنهاد من حسب اون جمله است، چون ضرورت نداره. در قرآن درباره انتظار آیات متعددی وجود دارد که ممکنه بگیم برخی از آنها این است، وگرنه انتظار در قرآن اتفاقا بحث به شدت متراکم و همچین بلور شده داره. حالا دیگه اساتید خودم در جلسه مستحضرند و جناب آقای فصیحی هم اذیت شدید، ببخشید عرض من طولانی شد، عذرخواهی میکنم. به سهم خودم از آقای لاله‌زاری که امروز خیلی فشار اومد دوشون، چون آقای لاله‌زاری بنده خدا اصلا قرار نبود بیاد تو جلسه جلسه رو اداره کنه، کار دیگه به عهده‌شون بود، ولی ممنون و سپاسگزاریم از لطفشون. از خانم دکتر سپاسگزارم که واقعا قلم چرخاندند و در این امر مقدس نوشته بسیار خوبی رو آماده کردن، سپاسگزاریم. استفاده کردم، خودم خوندم، لذت بردم. از خانم دکتر سجادی هم که محبت کردن، قبول زحمت کردن و در تر واقعا نکات خوبی رو فرمودن، سپاسگزاریم. به سهم خودمون و طرف مجتمع عالی بنتول هدا سپاسگزاریم. از همکارانی که در اون مؤسسه همکار بالاخره کمک کردن تا این نشست برگزار بشه، از همه سپاسگزارم.
خیلی متشکرم، تشکر میکنم از آقای دکتر کمال عزت. من یه دفاعی بکنم از خانم دکتر، اون بالاخره خیلی تنها هم نباشن.
نه ما همه یار خانم دکتر.
بله، ولی نقد ما این اتفاق توی یه نشست دیگه هم که من توی پژوهش گذاشتم اتفاق افتاد. اون دوست بزرگوارم یه مقاله خیلی ابتدایی داده بود، بعد نقد رو همه ناقدان بردن رو مقاله. به نظرم یه مقداری نسبت به ایشون بحث روی اون ایدهه بود، یعنی الان سخن سر نقد مقاله شاید یه مقداری ما، البته خیلی عالی برای ادامه بحث، ولی شاید ایشون یه حقی داشته باشن که خب بحث بر سر مقاله نبود، بحث این ایده کلی و اون چینش
بحث کردن. بحث بعد مشخص بشه متنی که پیش روی ماست یک مقاله است، یک متن ادبی است که یا یک گزاره مثلا خبری است. در حوزه ایده این که ما بیایم مفهوم توحید رو، همینطور که خانم سجادی هم متذکر شدن،
بله،
مفهوم توحید رو بیاریم ارتباطش با بعضی از حوزه‌های عمل پیوند بزنیم، مشخصا بگیم اینه، تو این واقعا کار ممتاز.
این که چینش بحث در واقع به یه شکلی باشه، سیر از مکتب بره به سمت در واقع او تربیت، این یه بحث کلن ایده ای کلیه نظر به مقالیست. ولی خب نکات چیزی که تقریبا اجماعی بود بین دوتا ناقد بزرگ این بود که این مکتب بودنه به نظرم باید یه نظری برجسته بشه که شما وقتی میگید شاخصهای یک مکتب چیه. من اشکالات آقای دکتر رو جنبندی نمی کنم، به جاش یه نکته ای رو میخوام بگم که خیلی مهمه، چون بزرگواران هم سرکار خانم سجادی مدیر گروه هستن، هم حضرت عالی معاون پژوهش، میخوام یه نکته ای رو بگم که این خیلی جای توجه داره. اون اینه که خیلی از عزیزان، چون من جاهای مختلفی تدریس دارم، پایان نامه هست برای دفاع، برای راهنمایی، خیلی علاقه دارن روی شخصیت ها یا تطبیقی یا شخص خاص کار کنن، خیلی علاقه زیاده، مثلا روی از تو اطلاع مصباح میخوان کار کنن،
حضرت آقا هست،
بله خیلی. یکی هم تطبیقی، مثلا میخوان یه شخصیت غربی رو با یه شخصیت اسلامی یا دو تا شخصیت از دو مکتب خاص رو کار. من به نظرم این یکی از وظایف معاونت پژوهشی هاست که متدولوژی مطالعه شخص و تطبیقی رو بگه. یعنی الان خیلی از دوستان یه مقداری سلیقه‌ای و بدون توجه به اون متدولوژی و روش خاص دارن کار میکنن، این علاقه در واقع این فعالیت این تلاش هدر میره اینجوری. یعنی ما باید مدل مطالعه تطبیقی، مطالعه مقایسه‌ای و مطالعه فردی. من یکی از مقالاتی رو خوندم از یک جامعه شناسی درباره تقی‌زاده، اونجا اولش گفته بود من بر اساس مثلا یه مدلی، اسم مدلش مال یه آقایی بود مان، گفته بود من مطالعه آثار و زندگی و شخصیت تقی‌زاده رو که نقد بر اساس مدل مان، یعنی چارچوب نظری. این به نظرم میرسه که کار مدیران گروه و معاونت‌های پژوهشیه که اینو بدن، این شخصیت‌های عظیمی که ما داریم این پایان‌نامه ها عرض میره. این خیلی متشکر، خیلی زحمت کشید. اگر شما تکمله‌ای دارید یا پاسخی دارید به نقد ما میشنویم. شما هست.
خیلی ممنون هستم، واقعا خداوند رو شاکر هستم که در اطراف ما بزرگواران همون در واقع قرار داده که راهنمای ما هستن. من خیلی ممنون هستم از صحبت های خطر خانم دکتر سنجابی و همچنین جناب آقای دکتر کمال عزت. در واقع حقیقتش اینه که من همچنین که جناب دکتر فرمودن این که تأجیل باشه، ما هیچ مقاله‌ای داشتم تحت عنوان مبانی تربیتی مقاومت. حالا در این همه شروع کردم با من تماس کردم که بسن اگر میخواید میتونید این رو در عنوان کرسی آماده کنید. بعد من گفتم من این مقاله رو در واقع روش نقار کار کردم، دیدم به جایی که بیام مبانی کلی کار کنم با یه مبنه کار کنم، گفت میشه، گفتم من انشاءالله شروع میکنم و لطف کردم به من یه فرصت زمانی دادن، چون گفتن نزدیک سالگرد شهید هست و زودتر باید این کار انجام بشه. فرقتش من در دقیقه دو هفته روی این مسئله کار کردم که توحید در واقع شروع کردم زندگی نامه شهید رو خوندم و سیرنامه ها رو خوندم. این بحث مکتب ایده ای بود که از کلام رهبر معظم انقلاب گرفته شده به زندگی شما
بخونم. من یادداشت کرده بودم که ایشون فرمود سردار شهید عزیز را با چشم یک مکتب، یک راه، یک مدرسه درس آموز نگاه کنیم. 27/10/98 این جمله تعبیر دقیق ایشون.
این بحث مکتب بودن، بحث کاریزماتیک بودن ایشون، یعنی که میتونه جریان ساز باشه، حرکت بده و این برام مهم بود. لذا در واقع این بحث حتی دبیر محترم فرجی خواهش من گفتن شما 5 صفحه خلاصه به ما بدید کافیه. گفتم من هم پیشنویس اولیه همون میدم، یعنی در واقع پیشنویس اولیه شد در حد همون پیشهای اولیه بود. من شرمنده یه دو دوران هستم، ولی در حد این که برها میخواستیم این ادای حق رو بکنیم و این که دیگه گفتن هفته بعد هفته پژوهش هستی، من حتی گفتم تا هفته بعد، گفتن نه پس من در حد پیشنویس میتونم بهتون بدم. لذا دیگه این مطالب رو آماده کردم. این که داخل پنجره نشم نمونه های امکان دارم نمونه ها در آوردم، میخوام وارد مقاله کنم. یعنی همونطور که فرمودید من فقط سعی کنم ایده خودم رو توی این نوشته ها بگنجونم که میشود طوری مطرح کرد که بگیم شخصیت این شهید بزرگوار بر مبنای توحید بوده. لذا واقعا میگم حالا اگر که اینجا بزرگوارن نسبت به این مسئله این حالا اذیت شدن نسبت به محتوا، من معذرت خواهی میکنم، ولی واقعا حالا میگم میفهمید متن ادبی خبر علمی، من میخوام میگم عجین از همه اینها، همجور که خود شهید سلیمانی شخصی حماسی بودن، متن من هم نمیخوام بگم علمیه، نمیخوام بگم خبری و نمیخوام بگم ادبی، بلکه حماسی عجین شده همه مباحثه. یعنی ناخودآگاه تو ذهن من یه سری واژه ها می اومد و نمیتونستم نگهش دارم که حالا علمی اینه ننویسم. دیدم که این میتونه، حالا انشالله مقاله حالا بیاد، انشالله فرصت داشته. من در بود عجلی گفتم تو بدید بلافاصله بعد از تماش بدید، یعنی بعد از کرسی ها اینا من چقدر این دو سه روزه بتونم وقت بگذارم اونو به یه حد علمیتی برسونم. ولی همینطور که جناب دکتر فصیحی مطرح کردن، بحث ایده مطرح بود که من این هم تمام کرسی ها رو من پیگیری میکردم. حقیقتش که پیشنهاد کرسی تابستون به من شده بود و من عذرخواهی کرده بودم، گفتم نه. بعد دیدم کرسی هایی که میاد، خب یعنی در واقع شاید ایده که من دارم تو اینها میتونه خودشو نشون بده، لذا تماس گرفتم که من اگر که شما هنوز پیشنهادتون هست من میتونم این کرسی رو برگزار کنم. لذا تمام تکیم توی این مرحله بحث کرسی بود و اینکه بتونم ایده ای رو برسنم. اینکه مکتب استخبار ستیزو به وجود آورد، این بحث تسامحیه، ولی انشاءالله درست میشه، وگرنه به هر کسی توی هر موقعیت زمانی خودش این مکتب رو به وجود می آورد در ادامه مکاتبی دیگر. اینش تناقضی نداره به اینکه بگم مکتب امام خمینی مکتب شهید سلیمانی. من اصلا خودم به این مسئله توجه داشتم، چون گاهی اوقات ما میایم افراد معاصر اونقدر بولد میکنیم انگار گویا قدیمی ها فراموش میشن. لذا من مرتب تاکید کردم مکتب امام خمینی و ایشون شاگرد این مکتب هستن. ولی در این حال اینکه در بله انتهایی نوشتم یه سری آیات رو بردم میخوام استفاده کنم تو متن، یعنی اصلا هنوز فرضیتش انجام نشده و تبیین واژه ها انشاءالله چشم حتماً. خیلی ممنون هستم از توسط نکاتتون. اما بحث حسن روحانی که اینجا مطرح کردن، در واقع یک دشمنی در بود خاکستری میاد و از یک شهیدی به این عنوان، با توجه به همون اون تعریف خودشون دارن، من قشنگ تو ذهنم این بود که در واقع یک شخص بتونه اونقدر فراجناهی کار کنه که یه دشمن خونی بودن، یعنی در واقع حتی به این مسئله رسید که اونها زمین ساز ترور شهید سلیمان شاه، ولی دارن همچه حرف رو میزنن. حتی ترامپ یه عنوانی گفته بود توی بحث این کار، من اینا همه رو پیش برداری کردم، انشالله توی
اونو دیگه
نیاد. نگم دیگه اسمش رو اسم نگیرم، ولی مخصوصا اتفاقا این مطلب خیلی یک پاراگراف بزرگ بود. من این تیکش رو به جهت فراجناهی عمل کردن شهید سلیمانی بود
از اونو یه استقلالی حد دقل بهش بدید ادامه فرمایش آقا
نوزه. یعنی واقعا خودم حواسم به این مطلب بود. چشم، من منابع رو انشالله کامل میکنم. بحث حالا آقای خسرو باقری از صاحب نظرامان تو بحث تربیت هستم، لذا تعریفشون این تربیت که تو کتاب اومده ممکنه که از راغب استفاده کردم، ولی چون این جمله کتابشون بود لذا من بحث عنوان شده دادم خسرو باقری و دیگه نخواستم خیلی واژه شناسی کنم توی این حساب. به هر حال خیلی ممنون هستم، چون مزنده که از آن طرف من واقعا میگم باز از تقصیر دارم خدمت خانم دکتر سجادی جان دکتر کمال عزت، اگر که متن نو هماهنگ بود از این جهت بود که من اون ایده رو میخواستم تو این در واقع میتونستم یه گفتم یه 5 صفحه بدید، ولی من گفتم پیشنویسی که دارم بدم انشالله کمالات از تمام صحبت های شما استفاده خواهم کرد و انشالله بتونید متن علمی و خوب ارائه بدید.
خیلی متشکرم.
ممنونم خانم دکتر.
اگر سرکار خانم سجادی یارو اگر نکته خاصی دارید
استفاده کردید؟ نه، ما واقعا نگاهمون به این متن به همین شکل بود که این متن در یک چرخه تکمیل به ما رسیده. سپاسگزارم.
من حسن ختام بس فقط یک تعبیر دیگری از مقام معظم رهبری بخونم، به نظرم خیلی کلیدیه راجع به شهید سلیمانی. ایشون میفرمایند شهید سلیمانی نرم افزار مقاومت و الگوی مبارزه را به ملت‌ها تعلیم کرد. 26/9/99 این فرمایشو داشتن. ختم جلسه رو اعلام می‌کنیم و امیدواریم که همه این فعالیت ها در واقع در راستای خیر و برکت باشه و مشمول ادعیه در واقع شهدای اسلام، امام شهدا و به ویژه سردار قاسم سلیمانی بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم.